أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللات الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض کردیم مرحوم شیخ، حالا چون وفاقا چون در حوزه ها متعارفه، چهار معنا برای روایت مبارکه انما یحلل الحرام، انما یحلل الکلام و یحرم الکلام متعرض شدن که ما خوندیم روایت، و بعد ایشون فرمودن فتعین المعنى الثالث که وجود و عدم باشه، که عرض کردیم انصافا خیلی این معنا بعید است، فوق العاده این معنا. بعد امروز نگاه میکردم، چون خب میدونستم تقریبا دیدی مرحوم نایین هم همین حرف زدنش، این ابعد، خیلی ابعد، این معنا فوق العاده بعید. خب نه من بفا یا تعین المعنى الرابع وهو ان المقابلت و المرازات مع المشتر الثانی قبل اشتراء العین محلل للمعامله و ایجاب البیع. خب این همین است که ایشان با مورد روایت نگاه کرده. همون عرض کردیم اگر گفت بله من کیلوی 1000 تومان به شما میفروشم، این درسته. اگر گفت فروختم، باطله. دقت فرمودید، این که با مقابله باشه، با صحبت باشه و هنوز به حد انشاء بی نرسیده اشکال نداره، اما به حد انشاء نمیشه. پس یحلل الکلام و یحرم الکلام اگر به نحوه مقابله باشه درست و الا نادرست. اما مراد این باشه که فقط کلام محلله، این مراد نیست. نه، یه سنخ کلام محلله. من ظاهرم فکر کنم دیروز در بحث نداشتم که مرحوم سید یزدی هم تخصیص اکثر مال چی یادم رفت. به هر حال مرحوم سید یزدی میگه این معنا که بگیم کلام مؤثر در تحلیل، حالشون بعد می... حالا تخصیص اکثر فقط کلام محلل. اما ایشون نوشته که چون معاطات هم مفید اباحه است. من این مطلب رو اگه تخصیص اکثر نقل کنم، عبارات مرحوم سید یزدی نبود، من در حین نقل، البته به قول ایشون نتیجه شکی میشه. اما میخوام عرض کنم که سید یزدی اشکالش این نبود، بعد انشالله عرض میکنم بگیم برس. و علا کل المعنیین یسخط الخبر. چرا گفتم سید یزدی؟ نه گفتم آقای خویی هم گفته، سید یزدی هم. سید یزدی اشکالش اینه که این ظاهرش اینه که تحلیل منحصرا در کلامه، با اینکه تحلیل در معاطات هم هست، چون معاطات لاعقل افاده اباحه میکنه، با اینکه کلام هم نیست. اونی که از سیدی عزیز گفته اینه. من احتمال میدم در تعبیر، چون نوار هست وجودش آسان، احتمال دادم دیشب پریشت باشم بخوادم فکر میگم، احتمال دادم گفتم سیدی عزیز گفت تخصیص اکثر. اما اشکال سیدی عزیز اینه که پس حالا گفتیم دیگه، اشکال سیدی عزیز اینه که روایت حصره و ظاهرش اینه که منحصر از حلیت در کلام، با اینکه افاده کلام معاطات کلام نیست و افاده اباحه میکنه، افاده حلیت بود. این با روایت نیمه. خب لازمش کسای تخصیص میشه به این معنا، و الا اشکال ایشان اینه. و ما توضیح دادیم که اون اباحه‌ای که هست از ناحیه خود فعل ربطی به بحث ما نداره. مراد این حدیث رو توضیح عرض کردم. فقط من یه نکته رو قبل از این توضیح نهایی که هست عرض بکنیم، چرا مرحوم یزدی یا آقای خویین اشکال رو کردن که مفاد حدیث این است که محلل منحصر از در کلام، با اینکه معاطات هم مفید اباحه است و کلام نیست. عرض کردیم این نکتهش به این برمیگرده که هم مرحوم آقای یزدی و هم مرحوم آقای خویی این رو دو جمله گرفتن، یا حلل الکلام یک جمله گرفتن، یا حرم الکلام یک جمله گرفتن، دو تا کبرا گرفتن. ولذا آقای خویی مثلا یکیشو به معنای تکلیفی گرفت، یکیشو معنای وضعی گرفت، یا حرم معنای وضعی. اگر دو کلام باشه یعنی محلل منحصر در کلامه، با اینکه با معاطات که کلام نیست محلل هم هست. این نکته فنی در ذهن واقعشون اینه. مرحوم سیدی عزیزی و آقای خویی این دو تا کلام گرفتن، دو جمله، دو کبرا گرفتن. این دو تا کبراست. البته این بحث که اینا کلام ربطی بیرون داره، این در همه کلمات، اینقدر در کلمات بزرگان داریم که این به این مربوط هست یا نه. این دو تا کلام گرفتن، دو تا کبرا، انما یحلل الکلام، انما یحرم الکلام. وقتی انما یحلل، البته انما سر یحرم نیامده، سر یحلل آمده. انما یحلل الکلام منحصر است محلل در کلام. خب میگه معاطات هم مفید اباحه است، پس منحصر نیست، کلام هم نیست معاطات. و من عرض کردم به ذهن این حقیقه و تصاب و تفسیر میاد که هر دو به یک معناست. یعنی کلام مثل این که نقد یدن به ید به حساب شیء موزون بالموزون یدن به ید، یدن به ید نه اینکه دست به دست معنا بکنه، این نقدن، یدن به ید مجموعه این نقدن، این اصطلاحه. من فکر میکنم انما یحلل الکلام و یحرم الکلام مجموعش اراده شده، مجموع مطلب اراده شده، نه اینکه دانه دانه حساب بکنه. مخصوصا بگیم یحلل اول تکلیفی، یحرم دوم وضعی، بعیده. و مراد این است که اسناد تحلیل و تحریم رو منحصرن به کلام، یعنی آثار عقود و معاملات فقط با کلامه، انشاء باید با کلام باشه، منحصر به کلامه. چرا؟ چون بقیه افاده میکنن، مثلا فعل افاده اباحه میکنه، اما ما در باب بی اباحه نمیخوایم. دقت کنید، ما در باب بی ربط میخوایم، عقده. فعل این کار رو نمیکنه. دقت کنید چی میخوایم، ما باید یک چیزی بیاریم که بیاد حدود رو دقیقا بگه. شأن فعل حدود رو دقیقا نمیگه. شأن فعل شما پول میگذارین نان برمیدارین، شأن فعل اینقدره. اما اینکه بی اتفاق افتاد، عقد اتفاق افتاد، تملیک و تملک، این توی کلمه توی فعل در نمیاد. یا مثلا اشاره بکنه بگی اونو نان ببر، این توش عقد هبه در نمیاد، عقد در نمیاد. ببینید مثل سفره جلو مهمان گذار، قدر اونجا اصلا ظاهرش اینه، بیش از این در نمیاد. دقت میکرد؟ نه روشن شد چی میخوام بگم. اون نکته فنی اینه، ما اگر بنامون خوب دقت بکنید، یک عقدی که دارا یک آثار خاصی است، مثلا خیار مجلس داره، دقت کردید؟ یک عقدی که دارای آثار خاصی است، یک ماهیت خاصی داره، اون رو بخوایم ایجاد بکنیم، باید با یک مبرزی که این دقت ها رو توش باشه ابراز بکنیم. خلاصه بحث اونم لفظه. اگر کتابت هم هست، کتابت جای لفظ نشسته، اساسا لفظه، چون اون محدود میگه، میگه به اتکه هادا با هادا شرطش اینه، اسقاط شرط کردیم، خیار به قبل باشه نباشه، این کار رو لفظ میکنه. این بحث داره اینه، روشن شد؟ این انما یا حلل الکلام و یا حرم الکلام ما اینجور معنا کردیم که حالا بعد توضیحش میاد. من یه نکته ای رو نمیدونم حالا این تمام بگی نکته چون نگفتیم، نمیدونم حالا بعد کتاب بیارم. این دستگاهی که دارین مثلا جمال احادیث رو خود سفرم نشون میده یا نه؟ نشون نمیده. باشه، بعد روز شنبه، روز دوشنبه فردا که شهادت تعطیل، من باز کتاب بیارم. سر این که صدوق هم این عبارت نیورده، انشالله بعد توضیح میخوام بدم که چرا صدوق این عبارت نیورده، چون این نکته فنی داره، چرا صدوق این زیل رو انما یحلل کلام نیورده در کتاب فقیه. عرض کنم خدمتتون که برگردیم به مطلب خودمون. پس بل آقا یحرم رو در مزارعه آورده، چرا انما یحلل کلام یحرم رو در بین نیورده؟ فتعین ایشون. پس بنابراین این اشکالی که مرحوم آقای یزدی آقای خویی فرمودن، این بر این اساسه، بر این برداشته که این دو تا کبراست. ما بنده به ذهنم میاد که هر دو با هم یک معنا میده، یعنی یک قاعده کلیست، کبرویست، و همون قاعدهیست که من عرض کردم. بعد ایشون میگه نه، یوم که نستظهار و اعتبار الکلام فی ایجاب البی، ایشون میگه بعد میتونیم اینطور بگیم، اینطور این بحثیه که مرحوم شیخ یمکن فرموده، این اگه توسعه میداد و این روشن میشه، اینطور بگیم ان حصر المحلل والمحرم فی الکلام. اینجا خوب دقت کنید، هر دو رو با هم جمع کرد، لا یتعطا الا مع انحصار ایجاب البی فی الکلام. حالا اگر ما کلمه بی که محل سلام کلامه برداریم، اون وقت این به کلیه عقود میرسه، این به کلیه عقود سرایان میکنه، اختصاص به بی نداره، به کلیه عقود. از لو وقع به غیر الکلام لم یعنی حصر المحلل والمحرم فی الکلام. منحصر نمیشد. و مراد وقت اینجا ایشون گیرشون اینه که این محرم و محلل وضعی است یا تکلیفی. وقت الا ان یقال ان وجه انحصار وجه انحصار ایجاب البیع، این که حمزه اینجا قطع میشه نه بس اختلاف اینجا و حمزه قطع مسلم حمزه مزه وصل ایجاب وصل قطع، ان وجه انحصار ایجاب البیع فی الکلام فی مورد روایه هو عدم و امکان المعاتات فی خصوص المورد، چون مال مردمه، چای پیش مردمه، چون معاتات درش ممکن نیست، از المفروض ان المبی عند مالک ال اول فتعمل. خب خود ایشون فرمی اشکال اخیر الا ایشون خیلی ضعیفه و ممکن دست مالک باشه، معاتات هم ممکن باشه، چی مشکل نداری، حتی ممکن است معاتات از یک طرف باشه، بره بره گز فلانی بگی
امکان نداشه که رد و بس کنه، میگه که
کلام به هر حال این کلام اخیر ایشان که خودشون فرمود فتعمل اشکال وارد نیست. و کیف کان فلا تخلو الروایه ان اشعار او ظهوره، این حرف بدی نیست اجمالا، کم اشعار او ظهور که محلل و محلل اون توضیح بندم بذار چون ایشون فرده ما عبارت ایشون رو بخونیم بعد. کما یشعر به قوله علیه السلام فی روایت اخرى، از کردیم مرحوم شیخ اول بحث فرمود روایت رو با قطع نظر از صد روایت، حالا اصلا به روایت دیگه، حالا غیر از صد به روایت دیگه هم مراجعه فرموده. وارد فیها در حکم ایزن و هی روایت یحیی بن الحجاج عن ابی عبدالله علیه السلام، عرض کردیم روایت یحیی بن الحجاج این به حسب سند درسته، این روایت یحیی بن الحجاج همین روایتی است که ایشون شیخ توجه نفرمودن، همین روایت خالد النجی هم هست، اصلا خالد النجی کسی که ازش نقل میکنه یحیی بن الحجاج هست. و توضیحش عرض کردیم که این روایت یحیی ابن الحجاج مرحوم ابن ابی عمر از یحیی از خالد، این تعبیر نیامده، انما یحلل هم توش نیامده، این اینطوریه ان رجل قال لی اشتر لی هذا الثوب، و عرض کردیم خب طبعا این شبهه پیش میاد که روایت مرسل باشه چون این مضمون رو یحیی از غیر از خالد نقل میکنه، مستقیما ابی عبدالله نقل میکنه، تقدم الکلام خوندیم روایتش، و عرض کردیم چون نجاشی هم داره روان ابی عبدالله و ابل حسن قابل قبوله، مشکل نداره، زاران یحیی از امام صادق هم نهارم. قال اشتر لی هاده ثوب و هاده دابه و بینی ها، عرض کردم اینجا نسخ مختلفه داره یا عینه هم داریم، اما بینی ها به نظرم بهتر باشه و یا عینه ها داره، یعنی اون ثوب رو معین میکنه، قربه ها که اگر یا عینه ها باشه عربه ها که بخونین به رفع بخونین، اگر بعنی ها باشه عادتا بعد از فعل هم به سکون به جزم خونده میشه، با قول بعضی ها کوفی ها که میگن مال خود بعنی ها هست، آمین بسری هم که میگن در تقدیره، و بعنی ها عربه ها که فی ها کدا و کدا. قال علیه السلام لا بأس بذالک، اشکال نداره اشتره ها ولا تواجبه البی قبل ان تستوجبه ها، ولا تواجبه ها، این ایجاب رو اینجا با این که ازش میخواد بخره بعد مرادشونه، تستوجبه ها طلب ایجاب از اون کسی که چای رو داره میخواد از اون بگیری، یا اون کسی که دابده رو داره، پس باید بری از یک آقای چای بگیری به این آقا بفروشی، به این که میخواد بفروشه گفته لا تواجب، به اون یکی که میخواد از اون بگیره قبل ان تستوجب، طلب ایجاب، استیجاب یعنی طلب ایجاب، قبل از این که بری از اون بخری، یعنی اینطور معنا بکنید، نفروش قبل از این که از اون بخری، ولا تو واجبها قبل ان او تشتریها بش نفروش، اینطوری لا بس بگه بعنی ها اور، اما بش نفروش یعنی بعنی ها به نحوه مقابله اشکال نداره، اما به نحوه بی اشکال داره. فإن الظاهر ان المراد من مواجبت البی ليس مجرد اعطاء العين للمشتري، کاملا واضح حدیث، از کردم این روایت یحیی بن حجاج با روایت قالد الناجی یکیه، فقط نکتهش اینه که این توش انما یحلل نداره، و به ذهن من بود حالا نمیدونم جمله حدیث هست اون در بیارن از این دستگاه در میال بود، حالا این یه تیکش من میخواستم بیارم روز کتابشون، یه کتاب دیگه هم بود تنبلی کردم، یه بحث سر این روایت هست، یه نقطه فنی داره این روایت که نه این فرداد هیه یا اون روات دیگه روز فردا انشاءالله. این نکته اینجا فعلا طلبت و یوش اروبیه ایزن روایت الالا الوارد فی نصفت ره الى اصل المال قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الا عادتا شاگرد محمد ابن مسلمه، اما روایت از ابی عبدالله هم داره، مشکل نداره. عرض کردیم ایشون ظاهرا یا حلوا فروش بودن، حلوایی که نجفی یا درست عراقی هم درست میگن که پر رنگ تره، آرد و شکر و نمیدونن روغن و اینها. این رو در لغت عربی بهش میگن سویق. اگه در روایت سویق شیربین و این همه تاکید رو سویق، اینه مراد. البته خب انواع مختلف طبیعت ممکنه آرد برنج باشه، ممکنه آرد جو باشه، لذا سویق مثلا ارز یا ارز اونم چند جور خونده شده.
دیگه شکر نداره،
شکر
دیگه نیست.
چرا همه شکر هم هست؟ نه آردو گندم هست. این شکری که شما هست اون وقت هم بود اسماء داشت، الان یک اسم شما به کار می، چون شکر عمدش در اون وقت از همین نیشکر بود، آب نیشکر می گرفتن می جوشندن وقت کفشه می گرفتن خشک می شد یه درجه شکر وقت باز می جوشندن، هر جوشی یک اسم داشت. این شکر قرمز دارم جوش سوم، الان هست شکر قرمز دارم می فروشن، این هم جوش سوم چهارمه، فانیز هم جوش پنجم ششمه. قرار از این هر جوشی که می خورد خالصتر می شد، اون جوش آخر که صفر می شد که الان بهش میگیم ما نبات، اونا بهش سکر می گفتن، سکر که نباته اون جوش آخر بود که صفر می شد. لیکن به طور طبیعی در کتب طبی و در اصطلاح عربی تبرزد هم بهش میگفتن، هم با تای دستدار تبرزد، هم با ته تبرزد، هر دو جور مینوشتن. تبرزد اون نباته، اصطلاحا این اینقدر میجوشوندن که صفر میشد، به قول معروف ما با قنشکن باید بشکنن، تبر این قنشکن باید بدن با تبر. این تبرزد عنوان وصفه و مرادشون اون حالتیست که شکر میرسه که دیگه با دست نمیشه یا با حالت عادی نمیشه، باید حتما با یه قنشکنی با تبری با قول قدیمی ها با تبر بش بزنن. این که شما فرمودی ندارن. قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یرید ان یبیع بیعا فیقول ابی او که به 10-12، البته عرض کردم 10-12 اصطلاحاتی بوده که در کتاب در شهر کوفه بوده چون ایرانی زیاد بودن، لکن این رو برای امام نقل میکنن در مدینه و حضرت عرض کردم این مال نقل کوفه است. عرض کردم 10-12 رو ما فعلا میگیم با 10% سود، 10-11 و 10-12، 10-12 20% سود، 10-11 10% سود، او 10-11 ابی او که به 10-12 قال اینجا ابی او که داره میفروشم به تو، ببینید ابی او که به تو میفروشم. قال لا بس انما هذه المراوزه، این به حساب مقابله و حساب. فاذا جمع البي جعله جمله واحده، دیگه نگه به 10-12 و 10-11 این او دیگه به کار نداره، بناشون شد 10-12 بگه ابی او که ده به تو که 10-12 دقت کردین در مقام صحبت. چون این چرا حالا این نکته چرا؟ چون عرض کردم یک نکته اون روایت بود، عرض کردم از پیغمبر اکرم در سال 8 تاریخش هم واضحه، حجت الوداع در سال فتح مکه، عبدالله پسر عمرواس نقل میکنه که پیغمبر عتاب ابن اسید رو در مکه گذاشتن. عرض کردم مکه چون درآمدی نداشت، عمده درآمدش رو از همین حجاج و به اسلام ما میگیم زوار و عجم آوری زوار بود، یا درآمدش از تجارت بود، مضاربه بود که دو مضاربش خیلی مهم بود، کاروان بزرگ قریش به اسلام راه میافتاد، یکیش در تابستان به طرف سوریه که هواش خنک بود، در زمستان به طرف یمن که هواش گرمتر بود. این دوتا کاروان مهم رو به اصطلاح وقت طبیعتاً یک نحوه از خرید و فروش و تجارتی که الان هم متأسفانه تو خود ایران هم هست دیگه، مثلا یه باری میاد تو کشتی هنوز تو اونجاست، میگه این بار آمد به تو فروخته، نه گرفته نه کاری کرده، باز اون یکی به یکی دیگه میفروشه با 5%، باز اون یکی با چند نفر میفروشه. این نحوه فروش هست که یکی از نام حکیم ابن حزام این لا تبع ما لیس عندک رو پیغمبر به ایشون فرمود، این نحوه بیع ها بوده. یکی از نحوه های بیع این بوده، من نقدی فروختم اینقدر، نسیه اینقدر، یا همین تو اینطور ابی او که به 10-12 یا 10-11 با 10% سود یا 5% یا مثلا 5% سود 10-20% یا 10%، ده 11 یا 10 12 وقت پیغمبر اکرم نقل شده که به عتاب بن عسید، اینو دیگه خوندیم، یک مطلبی رو فرمودن که در اونجا اعلام بکنه در مکه، چون این نحوه کارها در تجارت متعارف بوده الانش هم هست. نها علیه السلام بعضیاش داره ان بیعین فی بیعین تفسیر شده، بیعین فی بیعین یعنی همین نقدی اینقدر نسی اینقدر، من بهت فروختم نقدی اینقدر، پیغمبر میگه این کارو نکنیم، بگیم یا نقدی، امام میفهم مراوزه اشغال نداره، مقابله اشغال نداره، ده یازده او ده دوازده اشغال نداره، اما وقتی اتفاق کردین اون وقت اونی که معین شده بفروشید. اینا این بحث مطرح کردن پیغمبر، نها ان بیع ما لیس عندك، این رو به عتاب بن عسید هم، نها ان بیعن و شرط، نها ان بیعین یا شرطین فی بیعن، و نها ان ربح ما لم یضمن، که اینه که از مباحث الان تو اقتصاد ما الا ما شاء الله وجود داره، ربح ما لم یضمن تعبیر اینه، و ان ربح ما لم یضمن مراد از زمان در اینجا مراد قبضه، یعنی تا هنوز نگرفتی که زمانش به تو منتقل بشه اینه نفروش، که الان خیلی متعارف عرض کردن یک بار کشتی میاد هنوز اون بار توی بندرم شاید نرسیده باشه، به رفیقش میگه فلان جنس گرفتن اینقدر به سو بخورم با 5% سود من میخره، باز اون به یکی دیگه میشه با 2% سود، اون باز هم میشن، هنوز قبض نکردن رب هم میگیرن. لذا این بحث در فقه هم هست، بعض از آن دم رساله ای نوشتن توجه نکردن، این خیلی بحث سنگینه، این بین آسانی که با همین متعارف و حوزه ما حل نمیشه، علاوه این نکات فنی داره. من عرض کردم نگرفته به سود ببره، همین مثلا
نگرفته رو
باز میکنه، نگرفته فرض کن گفتن آه کاروان تجارت شما رسید نزدیک های مکه، دو روز دیگه میرسه به مکه، توش مثلا عطر فلان اینقدره، میاد بگه آقا میگه آقا این عطر من خریده اینقدر بسه فروخته، میگه نگرفته خودش تحویل نگرفته،
این همون به یه معلم یقبز
دیگه، همون لای میقبز این لنی از من
اکثر معامله الان نمیتونی،
احسن به رضام گیر کرده، رضام گیر کرده که چیکارش بکنم. عرض کردم این یک شرحی داره، به این آسانی نیست.
و استاد مشکل
چرا مشکل قرارند؟ اون وقت عرض کردیم در روایات عامه این آمده، عرض کردم این یکی از این روایت 4 تا کلمه توشه، دقت کردید؟ این در کتاب مستدرک هم آمده، نوشته عده زیادی از علما این رو صحیح میدونن، این هم درسته، چون یه بحثی بین اهل سنت تو این هست، چون در کتب اهل سنت منحصرا از همین کتاب آمده. عرض کردیم عبدالله پسر امرآس از سال 8 هجری که در فتح مکه شرکت کرده بود 15 سال نیم عمرش بود، ایشون نوشتن بلد بود، و عرض کردیم متعارف در اون وقت خط در مکه هم همین خط کوفی بود، تازه آمده بود خط کوفی به مدینه، خط متعارف در مکه و مدینه مسند بود که یه خط یمنی بود، خط کوفی هم خط کوفی نمی گفتن یا سوریانی می گفتن که اهل اصل خط که از سوریه باشه، یا هیری می گفتن چون کسی که از هیره آمد بود این خط رو در مکه آورد، بعدها چون هیره خراب شد به جاش نزدیکش، چون الان می دونین کوفه حدود 10 کیلومتر اصل کوفه با نجف فاصله داره، هیره هم تقریبا حدود 17 کیلومتر نزدیک شد، بزرگ شد هیره، الانش هم بزرگ شد، الان هست هیره، خواه هیره یواشاش متروک شد کوفه روش کرد، معروف شد به خط کوفی، ولی این خط خط هیری بود از زمان پیغمبر به عنوان خط هیری که اصلا خط سوریانی بود، و این خط سوریانی خط مقدس بود، کتب دعا و تورات و انجیل و کتب مقدس متون مقدس با این می نوشتن، خط مستند خط عمومی بود، خط عامی بود، الان هم هست اگه آقای میخواد حروف خط مستند هم هست، تو یک روایت من ازاد من بیش از یک روایت ندارم، اگه دیدین تو یه روایت داره وجد بالمسند، تو روایت ما داره مسند، ما این خط مسند، الان که به ماکان جناب عبدالله میگه یا رسول الله میخوام از طرف شما حدیث بنویسم، و قاره شما میگن ننویس چون پیغمبر بشره، بالاخره بعض وقتا عصبانی میشه و فلان میشه، حالات مختلف شد، حضرت فرمود اکتب فولدی نفسی بیده لا یخرج منها هنا، اشاره به دهان مبارک فرمودن الا الحق، ازا عبدالله ابن عمر شروع کرد به نوشتن تا آخرم نوشت، دو سال نوشت دیگه، بعدم پیغمبر فوت کرد. این مهمترین نوشتار صحابه از پیغمبره در بین اهل سنت. عرض کردیم نوه پسر ایشون این کتاب رو نشر داد، پسر عبدالله اسمش محمده، پسر او اسمش شعیبه، پسر او اسمش عمره، عمر ابن شعیب ابن محمد ابن عبدالله ابن عمر آس، این هم نسبش با این نسب شجره ملعونه الهی حال، تصادفاً اون عمر آس که خب خیلی خباستش از هم، این نوه هم که این کتاب رو پخش کرد، این هم خیلی خبیثه، این هم خیلی عجیبه، واقعا فوق العاده خبیثه این عمر، عمر ابن شعیب، شاید هم به خاطر این خباست مطلق بخاری ازش حدیث نمونه، بخاری ازش روایت میکنه، خیلی خبی. اگر شینده باشین در تاریخ وقتی با اون مقدمات عمر ابن عبدالعزیز گفت دیگه سب علی ابن ابی طالب از به حساب خطبه نماز جمعه اینا بردارین، یک کسی بلند شد مخالفت کرد، همین عمره، همین عمر ابن شعیبه، این بلند شد گفت از سنه، از سنه یا امیرالمومنین، سنت بر این جاری شده. خب راست هم بود، سال 100 مثلا، از سال 40 قمری 60 سال سنت، از سنه، از سنه یا امیرالمومنین، اینه همین عمرو بن شعیب، همین که راوی نسخه است، نوه عمرو اول، نوه عمرو آس، مثلا اون جد اعلاش در خواست. و عجیبه که بخاری از اینجور افراد حدیث نمون. علایه حال یکی از عجایب اینه، یکی از آن معاصر ما هم چاپ کرده، اهل سنت دارن که کسی از اهل سنت گفت که من میخواستم روایت عمر جمع با همین عمر، بعد در خواب پیغمبر دیدم، من گفتن که تو داری چی کار میکنی؟ گفت که بعد من برده اینجا دیدم یک نفری خوکه، گفت روایت این خوکه داری جمع میکنی؟ خیلی عجیب، خود اهل سنت نقل کرده که این در پیغمبر در خواب دید. به نظام دیگه شأن خوبی شدیم. خوب قرار زم این که این عمر ابن شعیب متوفای زمان امام صادقه، متوفای 126ه، این در اول قرن دوم این کتاب جد پدرش رو نقل کرد که اسمش هم الان اهل سنت گذاشتن از صحیفت و صادقه، خود عبدالله از صحیفت و صادقه. عرض کردم اهل بیت که اون کتاب رو از امیرالمومنین اسمش از صحیفت الجامعه، یا حالا کلمه صحیفه رو برداشتن الجامعه، الجامعه در مقابل از صحیفت و صادقه اون، این از صحیفت الجامعه که تمامه ما یحتاج الیه الامه الی یوم القیامه درش موجوده، این صحیفه جامعه. و عرض کردم شنیدم، البته زیادم شدم چند سالیه، فعلا اهل سنت جمع جورش کردن و چاپش کردن به اسم، به بعضی از دوستان که در عالم نشن توصیه هنوز که بر ما پیدا نکرد. علی حالن و توضیح دادیم که امثال بخاری مسلم اینا اصلا قبول ندارن، از بخاری از امر نقل میکنه اما از صحیفش نقل نمیکنه. عرض کردیم آقایون اگه بخواهیم کتب اهل سنت نگاه کنن، هر روایتی که اینجوریه، عمرو بن شعیب عن ابیه عن جدیه قال این قال رسول الله، یعنی عمرو از پدر شعیب، عن جدیه یعنی از عبدالله، عبدالله که صحابیست بسن، قال یعنی قال رسول الله. هر روایتی که در کتب، الان در مسند احمد هست، در سید نسائی هست، خیلی، چون عرض کردم به استثنای بخاری و مسلم عده زیادی از علما که نوشته، آقای مستدرک نوشته، جملتون من الائمه، این رو صحیح میدونن، لكن عرض کردیم بخاری و مسلم صحیح نمیدونن. مثل ابن حزم میگه انها صحیفه سو تعبیر میکنه که این صحیفه صادقه، صحیفه سو و اشیاء منکر داره، یه مناکیر تعبیر میکنه. فقط ابن حزم این یه تیکه رو قبول میکنه، این چهار تا یه تیکه رو قبول میکنه، بقیه حالا میگم چون بحث ایست. یکی از بحثای معروف اهل سنت همینه، اصلا بحث دارم در بحث حدیث شناسی، بحثای مفصلی، این بحث ها مذهبش اینه، عمرو بن شعیب عن ابیه عن جده قال، این قال رسول الله، هر چی رو باید به این سند دیدین. بعد از عمرو بن شعیب اسماء زیادی هم، یک اسم نیستن، و عرض کردیم همین روایت در کتب ما هم آمده از امام صادق، لکن به عنوان سلیمان ابن صالح که نمیچسیم که قال رسول، نه همین چهارتا هم آمده، ان بی امالیس انده، خیلی عجیبه. و عرض شد که در کتاب عمار ساباتی هم آمده، عمار ساباتی هم نقل میکنه، اون بی امالیس انده که برداشته سه تاش کرده. این یه نکته گفتم که انشالله فردا کلام صدوق رو میخوام توضیح بدم، عرض بکنم. در کتاب عمار ساباتی سه تا شده، در کلمات اهل سنت چهار تاست. تو این روایتی هم که ما داریم غیر از عمار چهار تاست. بله کلمه بیع مالیس اندک در بعضی از متونشونه، بعضی هم بیع مالا یملک، اینم دارن. اونا دو تا متن دارن، بیع مالیس اندک و بیع مالا یملک. پس روشن یکیش هم بیعین یا شرطین فی بیع، به نظرم هر دوش باشه، شرطین و بیعین. حالا بیارن اگر دستگاه هست، وقت این بیعین فی بیع اینجور معنا کردن. این تمام مقدمه گفتم، اگر گفت نقدن اینقدر، نصیحتن اینقدر. در روایات ما آمده که اگر این رو به نحو مقابله بگین اشکال نداره، به نحو بی اشکال داره.
شرط
این فی بی، اما بی این فی بی هم به نظرم باشه. بی این فی بی، به نظرم بی این فی بی. روشن شد؟ پس این حدیث مثل اون حدیث که اون میگه اگر گفت به تو بفروشم ندارم، اونجا هم امام میگه به نحو مقابله اشکال نداره، به نحو بی اشکال داره. اینجا هم امام روشن شد. این دوتا حدیث شرح اون دو قسمتی است که از پیغمبر نقل شده. مطلب روشن شد؟
از غیر عمار.
بله؟
همون
شرط بی این فی بی. به نظرم در کتاب دائما بی این فی بی باشه.
در واقع روایات
معید قبل نیمه. ها روشن شد چی مخواهم؟ پس دو چون مرحوم شیخ دیگران تو دو تا قسمت اون روایت توضیح داده شد. دو تا قسمت اون روایت، یکی بیع مالیس اندک، یکی بیع این فی بیع. در هر دو امام می فرماید به نحو مقابله اشکال نداره، به نحو بیع اشکال داره. اگر گفتی فروختم به تو نقدن اینقدر، نصیحت این نمیشه، با هم مقابله بکنیم، بحث بکنیم، بعد بگین خیلی خوب پس من نصیحه میخرم، نصیحه فروختم، نصیحه اینقدر، یک طرفیش بکن. روشن شد؟ دو تا رو بیاری این بی درست نمیشه. ده یازده او ده دوازده نمیشه. او امام میفهمن به نحو مراوزه، مراوزه ظاهرا از رضا باید باشه، ظاهرا دیگه از رضای طرفین. بلا ترازی داره؟
همین ترازی.
ها ترازی، نه مراوزه اصطلاحا عرض کردم در لغت عرب اگر یک حالتی بین طرفین نگاه بکنم باب تفاعل میارن، مثل تضارب. تضارب وقتی است که نگاه میکنیم، مثلا شما یه مش به طرف زدین، فلانه یک مشتی به شما، این حالت که دارین به همدیگه رو میزنین میگن تضارب. اما اگر شما یه مش زدید بعد اون یکی به شما زد میگن مضاربه. این در لغت عرب این هیئت رو روشن شد چی میخوام بگم؟ این نکته رو فرق میده. معاونه غیر از تعاونه، اعانه غیر از تعاونه. اگر یکی به یکی کمک رسون میگن اعانه، این به اون کمک کرد بعد اون به این کمک کرد میگن معاونه، اما اگر در حال واحد به هم کمک میکنن میگن تعاون. این در زبان عرب هیئات دارای معناست.
همیشه همینجوری آقبت و لص داره.
بله؟
آقبت و لص.
حالا ببینید اون بحث دیگریست که آیا عده از این معاصرین ما استادن که حتما با باید حتما یه معنی حالا ممکنه معناش عوض بشه. در کتب صرف، حالا اشهرش هم کتاب شرح شافیه مرحوم نجم العلمه رضی، نجم العلمه هم سه چهار معنا گرفته، خود ابن حاجب سه چهار معنا گرفته. یه بحثیست که این معانی رو برگردونیم به یکی، اینا دارن مثل مرحوم آقای آشانسن و دیگران در لازرر بی مناسب متعرض شدن، لکن ظاهر سرپیونی که نه، داره معانی متعدده و این لازم نیست که با مفاعله به یک معنا که این عاقب تو لص شما بله به معنای واحدی نباشه. مثل من
آقا این مراوضه رو من هم مقابله بگیریم،
همین مراد این رضا پیدا بکنید. آقا انشالله مطلب روشن شد به اذن الله. پس اینجا در حقیقت امام دو تا نکته‌ای که در اون روایت از پیغمبر نقل شده عرض کردم. این مطلب در زمان امام صادق، این کتاب رو در اوائل قرن دوم، البته ما الان دقیقا نمیتونیم بگیم، در اوائل قرن دوم یک کتابی هم در کوفه نسبت دادن به نوه امیرالمؤمنین، همین کتاب مسند زید. شخصی به نام عمرو بن خالد گفت من رو از زید چیدم، زید از پدرش حضرت سجاد، ایشون از پدرش امیر حضرت سید الشهدا و ایشون از پدرشون امیر المومنی سلام داره. این مسند زید هم مثل همون کتابه، فقط اون نوه به اصطلاح پسر عبدالله عمر،
این نوه پسر امیرالمؤمنین، این مسند زید هم عرض کردیم ما یه شرحی دادیم که از اواخر قرن اول و اوائل قرن دوم، این چون بحث نشده خواستیم بحث بکنیم، نواهای صحابه یا نوادگان صحابه از اجدادشون کتابها و نوشتارها یا نقل کردن. از بین اهل سنت از همش مشهورتر همین صحیفه صادقه. ما بین شیعیان غیر، بین ما خیلی معروف نیست، بین زیدی ها همین مسند زیده. البته مسند زید میتونست که پیش ما نقل بشه، بین اهل سنت هم نقل شد. اهل سنت هم در بعضی از کتبشون بهش تمسک کردن، خیلی کم، لکن در رجالشون بل اتفاق گفتن دروغه، بل اتفاق بدون استثناء، یعنی از جایز که هیچ استثناء نداره. یکی از سائسد یک تیکه از این روایت مسند زید نقل کرده و اشکال کردن که تو خیلی عجیبه، این مسلم باطله، اما آوردن در فقهشون آمده، یک تیکه ازش آمده و همه شون عمرو بن خالد کذاب میدونن. اون عمرو بن خالد واسطی که ایشون میگه رفتم پیش زید در مدینه، کتاب رو از ایشان نوشتم، اون رو بل اتفاق ندیدم احدی از اونها رو توصیق بکنه، بل اتفاق کذاب میدونن، نه اینکه نه اختلافه، بل اتفاق. از کتاب هایی هم که بین ما در همین زمان ها نسبت دادن، هم تو زمانش که هم بدتره، کتاب سکونیه، اون هم از امام صادق، ان ابیه، ان آبایه، ان علی، ان قال رسول الله. سکونی رو هم بل اتفاق کذاب میدونن. اهل سنت نیدم کسی از اهل سنت سکونی رو، اسماعیل مسلم سکونی رو توصیق بکنه، میگن قاضی موسل هم بوده و بل اتفاق کذاب میدونن. البته حالا سکونی که پیش ما محل کلامه و مشهور اصحاب قبول کردن، عمرو بن خالد هم مشهور بین رجالین ما قبول کردن، ها اشتباه نشه، توثیقش هم منحصر است به ابن فضال در کشی آمده که ابن فضال گفت سرتون. اما اهل سنت، اینو من مخصوصا میخوام بگم که بدونین که گاهگاه اگر ما با سنی ها اختلاف پیدا میکنیم منشأشو بدونیم. این روایت البته سند مثلا کلینی تا همین عمرو بن خالد یا شیخ بیشتر کسی که نه، عرض کردم که کتاب مستنزه حدود 1000 حدیث، 900 خورده، از این 1000 حدیث حدود 25 تا 30 تاش تو کتب ما آمده، بقیهش هم نیامده.
با هم مستند،
با هم مستند، با سند و عرض کردیم بنای اصحاب اینه که این سند قبول نمی کنن. آقای خویی از متأخرین کسی هستن که کل سند قبول دارن، چون اشکال فقط پیش ما سر عمرو بن خالد نیست، کسای دیگه هم توش اشکال داره. این روشن شد، من میخوام اطلاع داشته باشین. آقای خویی سند رو معتبر میدونن، کل این سند رو از اول تا آخرش معتبر میدونن، اما مشهور اصحاب ما نه، مثلا حسین ابن علوان داره، اون رو ثقه نمیدونن، لیکن آقای خوییشون توصیح کردن. حالا بحث تطبیقش میخوام صحبت کنم. عمرو بن خالد هم عرض کردم سنیات اونجایی که من دیدم یک نفر نیدم رو توصیق بکنه، به اساس ابن فضل خودمون علی بن حسن، ایشون گفته ثقتون، و اصحاب ما هم گرفتن همین رو، یعنی اصحاب ما وثاقت عمرو بن خالد رو گرفتن، لکن بل اتفاق اهل سنت کذابون. اصلا میگن جعل کرده، این نسخه ایشون جعل کرده، این کتاب مجعول ایشونه. علی ای حاله فقال لا بأس ان هذه المراوزه فاذا جمع البيت جعله جمله واحده، روشن شد؟ یا مثلا بگه نقدن اینقدر، نصیحتن اینقدر، بعد که صحبت کردن تصمیم گرفتن یا نصیحتن فروختن اینقدر تموش کنه، دوتا نیاره، بی این فی بی نشه، شرط این فی بی، روشن شد؟ یعنی مراد امام این است اگر بی شد یکی، در مراوزه اشکال نداره، در بی امالیسه اندک هم همینطور، اگر مراوزه شد اشکال نداره، مقابله شد، اگر فروخت میفروشن به تو اینقدر، این اشکال نداره. اما اگر رفت و جنس از اون طرف خرید و آمد گفت فروختم، اینجا بگه فروختم. صلی الله علیه و محمد و آله الطاهره.
این محدود جانشینی لفظ چقدره؟
دیگه آخرش که امروز هم اشکال داره، شوخی مهم بزن.